Radio Sabà.
بیا داخل ببینم.
جلو بلکون چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
خانم‌ها آقایان، درود و عرض ادب فراوان خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سبا. اینجا برنامه تمام رخ از همونطور که گفتم رادیو سباست. نازنین داری تمام رخ رو میشنوی. یه آهنگ ریز بذار، یه توضیح ریز بدم و بریم جلوتر ریز ریز.
رو موج رادیو سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطار شو. با حقیقت میخوای بشی رخ تو رخ، بشین پای برنامه تمام رخ.
شنوندگان عزیز، شخصیتی که امروز قراره بهش بپردازیم در واقع یک پرونده بسیار میشه گفت جذاب و پر از نکات ریز و درشتیه. این پرونده درباره مردیه که کشاورزی ایران رو با سیاست‌های خارجی پیوند زد و به جای آب و بذر واردات و اصلاحات عجیب و غریب برمغان آورد. بله، صحبت از هرمز غریبه. هرمز غریب یکی از مقامات کشاورزی ایران در دوران پهلوی دوم بود که توسط محمد رضا شاه انتخاب شد تا برنامه‌های مرتبط با اصلاحات ارضی رو مدیریت بکنه. هرمز به دلیل همکاری نزدیک خودش با کشورهای خارجی مثل آمریکا و استفاده از توصیه‌ها و توافق‌های اونها نقش بسیار کلیدی رو در سیاست‌های کشاورزی ایران در اون موقع داشت. هرمز از همون روز اول که پا برسه کشاورزی گذاشت، بذر سیاست‌های خارجی رو هم در دل زمین‌های کشاورزی ایران کاشته بود. همونطور که گفتم، هرمز غریب یکی از مدیران ارشد تو وزارت کشاورزی بود و اونجا فعالیت می‌کرد. سوالی که شاید در درون هرمز غریب مطرح می‌شد این بود که چرا باید به نیازهای کشاورزی ایرانی توجه کنیم وقتی که می‌تونیم یک مزرعه بین‌المللی بسازیم که در واقع نمادی از سیاست‌های خارجی اون موقع بود؟ منظور از این مزرعه پروژه‌هایی بود که با کمک و نظارت کشورهای غربی اجرا می‌شد و به جای رفع مشکلات بومی بیشتر برای نمایش توانایی‌های تکنولوژی خارجی در کشاورزی ایران طراحی شده بود. فقط می‌خواستن تکنولوژی نشون بدن بدون اینکه به کاربرد و نتایج اون اهمیتی داده باشن. تکنولوژی که شاید اون موقع هیچ ایرانی از اون سود چندانی نبرد. هرمز عزیز دقیقاً همین کارو کرد. مثلا بذرهای اصلاح شده ژنتیکی. این بذرها به دلیل ناسازگاری با اقلیم ایران عملکرد ضعیفی داشتن. در ادامه هم کشاورزا مجبور بودن که این بذرها رو به صورت مداوم خرید کنن به خاطر اینکه توانایی تولید مجدد این بذرها در کشور وجود نداشت. هرمز همینطور با نادیده گرفتن مسائل بومی و فرهنگی کشاورزی داخل ایران اون موقع بیشتر به گزارش‌های اقتصادی خارجی چشم دوخته بود و روی اونا مانور می‌داد. حالا بریم سراغ اصل ماجرا، همکاری با دولت‌های خارجی. وقتی که هرمز غریب تصمیم گرفت کشاورزی ایران رو جهانی بکنه، چیزی که واقعا جهانی شد وابستگی ایران بود. از کود شیمیایی گرفته تا تکنولوژی‌های عجیب و غریب که نه با خاک ایران سازگار بود و نه با جیب کشاورزان اون موقع. شنیدید میگن آبها از آسیاب افتاد؟ اینجا آبها از زمینای کشاورزی مردم افتاده بود، چون همه چیز طبق قرارداد به سمت خارج فرستاده میشد. این شامل محصولات کشاورزی مثل غلات و پنبه و اینجور چیزا بود که به عنوان بخشی از تعهدات ایران در توافقنامه‌ها صادر میشد. در حالی که بازار داخلی خودش دچار کمبود بود، این صادرات صورت میگرفت. همینطور منابع آبی و حتی برخی از ابزارهای کشاورزی که میتونست برای تقویت کشاورزان داخلی استفاده بشه، به نحوی به پروژه‌های خارجی اختصاص یافتند. توافق‌ها بیشتر با کشورهای غربی مثل آمریکا و بریتانیا بود و در این میان کشاورزی ایرانی فقط تماشاگر این بازی بودند. مورد بعدی مسئله اصلاحات ارضی بود که هرمز غریب اون مسئولیت رو با دقت و ظرافت خاصی قرار بود که به عهده بگیره و انجام بده. اصلاحات ارضی یک اصطلاح شیک و بین المللی بود که به عنوان بخشی از برنامه‌های نوسازی در دوره پهلوی دوم مطرح شد. هدف اصلی اون تغییر ساختار مالکیت زمین‌های کشاورزی بود تا زمین‌های بزرگ مالکان به قطعات کوچکتر تقسیم بشه و به کشاورزان بی‌زمین واگذار بشه. این اصلاحات قرار بود باعث توزیع عادلانه زمین، کاهش فقر و افزایش بهره‌وری کشاورزی بشه. جالبه که هرمز غریب میگفت این اصلاحات برای رفاه کشاورزانه، ولی انگار کسی به کشاورزا نگفته بود که نباید به این زودی خوشحال باشن، چون چیزی که نصیبشون شد جز بدهی، فقر و ترک روستا نبود. جالبتر این بود که در برخی مناطق کشاورزا مجبور شدن زمین‌های خودشونو با قیمت ناچیزی بفروشن و به کارگری تو شهرها روی بیارن. اصلاحات ارضی قرار بود باعث رشد تولیدات کشاورزی بشه، اما چون برنامه‌ریزی دقیقی وجود نداشت، کشاورزی ایران به جای پیشرفت دچار رکود شد و حتی بسیاری از زمین‌ها به افرادی رسید که تخصصی تو کشاورزی نداشتن و تنها به سودجویی فکر می‌کردن.
گوش بده به تمام روح روح گوش بده به تمام 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 روح
و اما دردناکترین بخش ماجرا، بی توجهی به نیازهای کشاورزان. هرمز غریب بیشتر به گزارش‌های بین‌المللی توجه داشت تا به صدای دل کشاورزایی که می‌خواستن نون خودشون از زمین در بیارن. کشاورزای واقعی نیاز به آموزش داشتن، تکنولوژی مناسب می‌خواستن و حمایت مالی نیاز داشتن. اما خب در عوض چیزی که دریافت می کردند وعده های توخالی و تکنولوژی های ناسازگار بود که قرار بودن فقط یه نمایشی باشن از قدرت ایران تو تکنولوژی ها تو عرصه جهانی و نه کاربرد اونها برای کشاورزها. کشاورزها از هرمز می خواستند آب، بذر و حمایت لازم را برای اونها برمقام بیاره، اما هرمز غریب لبخند می زد و می گفت بذر می خواید؟ بذر وارداتی داریم؟ آب می خواید؟ خب بارون. این سیاست ها و این دست مسائل باعث شد که بسیاری از کشاورزا برای همیشه زمین های خودشون رو رها کنن و به شهرها مهاجرت کنن. اما باید به تأثیرات بلند مدت این سیاست گذاری ها هم نگاه کنیم، تأثیراتی که باعث شد زمین های کشاورزی که باید منبع اصلی غذای مردم ایران باشن به مکان های برای آزمایش بذرهای خارجی تبدیل بشن. میدونیم مثل یه زمین تمرینی هم بعضی وقتا برای کشورهای خارجی تبدیل می شدن. اونا آزمایش های خودشون رو هم بعضی وقتا تو زمین های ایرانی انجام میدادن و این مردم ایران بودن که عوارض های جانبی و غیر جانبی و این گونه مسائلش را متحمل میشدن. این اتفاقات باعث شد بحران غذایی در برخی مناطق ایران افزایش پیدا کنه و وابستگی به واردات مواد غذایی تو اون زمان به اوج خودش برسه. کشاورزی که زمانی میتونست به استقلال غذایی ایران کمک بکنه، با سیاست‌های هرمز غریب به ابزاری برای تبلیغات و نمایش‌های بین المللی تبدیل شد تا شاه بتونه با اونها مانور تبلیغاتی خودش رو به راه بندازه. شاید هرمز غریب نیت خوبی داشت، اما نتیجه چیزی جز ناامیدی برای کشاورزان نبود. هرمز و این رفتارهای هرمزگونه باعث شد که کشاورزی ایران با سیاستهای هرمز غریب تبدیل به نمایش بین المللی بشه که فقط خارجی ها از اون سود ببرن. اما بیایید امیدوار باشیم، امیدوار به این که درسهای گذشته چراغ راه آینده ما باشن. خانم آقایان موفق باشید تا یه تمام رخ دیگه. بدرود.
بیا با هم به اون قدیم با هم بریم، از امروز و زمان حال بگذاریم. با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفامو بشنوی تو جات میخ میشی. وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. رو موج رادیو سوا سوا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو. یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه ی تمام رخ. میخوام از آدم های خواهد بگم باهوش باش و گوشان تو تیز کن یکم. آدم هایی که ایران رو فروختن، چشماشون رو به قرب دنیا دوختن، بالای ایران رو شکسته بودن، امریکایی ها وابسته بودن. ما پرده بر می داریم از کاراشون، البته که در اومد باباشون. وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. رو موج رادیو سوا سوا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو. یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه ی تمام رخ.
متفاوت گوش کن، چون صدا صدای متفاوتیه. متفاوت نگاه کن، چون منظره منظره خیره کننده ایه.
گیلانی مسد می دنیا، می هم نفس جنگل و دریا. گیلانی مسد می دنیا، می هم نفس جنگل و دریا. باران بهار خانه زادم، می باغ و بچار امر شادم.
متفاوت نفس بکش، چون هوا، چون هوا یه هوای دیگه است.
بارو 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 نه، بارو 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 نه، دست دفته به دست گره موله خونه.
خلاصه بگم روستایی زندگی کن. روستا دوستا، رادیو سبا شما رو دعوت میکنه به 60 دقیقه زندگی در روستا. یک زندگی ساده، زندگی پاک و متفاوت. اگه روستا دوستی و پایه روستایی، روستا دوستا رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 الی 16 همزمان از رادیو سبا اف ام ردیف 150 مگاهرتز از رادیوی مراکز استان ها هم گوش کن.
خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خورم، چه با صفا.
روستا دوستا عجله کنید.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در نوبت کاری شبانه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید با ما در میون بذارید. و اما در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه چسب زخم باشید.
آقا یه لحظه میخوام برم تو ماشین، یه لحظه اجازه بدین. نه میخوام سوار ماشین.
آخیش عجب وضعیتی ها. من رحمت با زحمتم، راننده آقای مرحمت بی زحمت. البته راننده که نه، مشاور، معاون، اصلا همه کار منم. همیشه ازم میپرسید چجوری کناره همچین مسئولی دووم میاری؟ حالا خیلی هم مسئول بدی نیست، یعنی با اینکه تصمیماتش منجر به فاجعه میشه اما ته دلش هیچی نیست. منم کنارشم تا حداقل بتونم از میزان شدت این اشتباهات کم کنم. آخ آخ آخ، گفته بود من بیام واسه تو ماشین چسب زخم بیارم. بیارم تا قاطی نکرده. فعلا با اجازه.
دنیای شعر و هنر شعر گفتن خیلی جذابه. من همیشه دوست داشتم که شعر بگم، اما بابام یه بار رک به هم گفت که همون تخم مرغ پزتو بخور و بذار روح رودکی در آرامش باشه.
رحمت، این متن دیجیتالی که توی رایانه من آوردید بالا برای همین کتاب شعره؟
بله.
یه جوری نشنش.
چه جوری؟
ببین نشته که من سلام و یک یک دل 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 یک دل کن. یعنی چه؟
حالا اینجوری که شما خوندی هم نیست، اشتباه خوندی.
اینه بیبی متنشو.
میگه با من سلام و دل دل و دل 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 یک دل کن.
پاکو
چی بزنی؟
بیستشه یه دل، یه آدم چند دل داره؟
آقا اون شاعره که شعر رو گفته بالاخره به وزن توجه کرده، به ردیف توجه کرده، به قافیه توجه
آقا
کرده.
قدیم گفتن در یک دل شاغل است. نه چی؟ اینه بو در یک دل دو شاغل است. یه چیزی بو
چه رفتی به شاغل داره؟
شاغل توش نبو؟
نه
چی بو پا؟
میگه در یک دل دو دوست نمی گنجه.
دوست؟
بله.
شاغل ندرف بذار مثل خوب اینو باید فراموشش کنم. خلاصه همی که چه عاشق چند فره چند تا دل میخواد به کسی بده؟ هشت دل نوشته توی مصره.
نه همش یه دونه است، هم داره تکرارش میکنه.
نه پاکو.
ولی آقا یه دقیقه صبر کنین، این شعر گفتین برای یکی از شاعرای دوره خودمونه دیگه.
آره من پسره که هفته پیش آوردیم اینجا مجوز کتابشو بگیره.
آها کتابا که هنوز چاپ نشده.
نه چاپ نشده.
من نمیدونم چرا این شعره برام آشناه. انگار قبلا شنیدم، زیادم شنیدمش.
شنیدی که یعنی
الان این چجوری داره کتاب مینویسه با شعری که من احساس میکنم قبلا شنیدم؟
نه احتمالاً برات چیز شده. زاد هم پنداری.
زاد هم پنداری چیه؟
پندارش این است که زاد است.
چی میخواییم بگیم؟
زادگاهش پندار. آقا همین خارجیش جه داره، جوازو. بزاشو.
خیلی خوب
فشازو.
فشار نیارید خیلی به خودتون.
چی بود درگشه؟
آشنا پنداری.
آشنا پنداری
اونم خارجیش هم دژاوو میشه.
دژاوو؟
همچین تعجب میکنه انگار اون چیزایی که خودش گفته معنی داشته.
من معصولم، هرچی بگویم معنی داره. تو نمیفهمی.
آقا من خواهش میکنم روی این شعر دقت کنید. خیلی راحت بهش مجوز ندید. آشنا بذارید من تحتوشو در بیارم.
برو در پنجره رو واکو.
برای چی؟
برو واکو، گرمه.
گرمه؟ بایدم گرم باشه.
خیلی گرمه.
بخاریو تا خرتناق زیاد کردیم.
ببینم بخاریو که خاموشه.
شعله هاش دیگه داره میزنه بیرون از بالای بخاری.
یه نظر به خاموشه تازه.
آره. من پنجره رو باز نمی‌کنم آقا.
بیره چی؟ چی شد؟ انرژی رو می‌خوای بره مسئول رو بکشی توی گرما؟
آقای بی زحمت اینجا انرژی داره بی خود و بی جهت مصرف میشه. اگر پنجره ها رو هم بخوام باز کنم که هیچی دیگه، الکی تر از الکی داره مصرف
خیلی
میشه.
خیلی بی ادبی.
آقا اگه گرمه باید بریم اونو کم کنیم، نه اینکه پنجره باز کنیم.
باز به من بی اهانتی کردی.
بی اهانتی نه، اولا اهانت
هر درگشته جا. تو الان به من گفتی آدم مهمی نیستی که بخاری برات روشه باشه.
آقا بخاری میتونه روشن باشه، ولی مجبور نیستیم شعلش رو تا ته زیاد کنیم در حالی که گرممونم میشه. خب باید کمش بکنیم. اگه پنجره رو الان باز کنیم اینم از این ور داره کار میکنه، خب این داره هدر میره، همش میره.
باز بی‌اهانتی.
باز گفت بی‌اهانتی. اهانت.
همون باز همون.
آقا اصلا میدونید از این به بعد هر موقع من ببینم توی مصرف گاز واقعا دارید بی‌دقتی میکنید، اصلا غیر مسئولانه دارید رفتار میکنید، اصلا یه جوری دارید رفتار میکنید که انگار هیچ کدوم از هموطنانتون براتون مهم نیستن، من اهانت میکنم.
به من یا به گاز؟
به شما.
به من چه؟ به گاز به بقیه نرسیده، به من خیانت کنید.
شما داری بد، یعنی شما و امثال شما بد مصرف میکنید که به بقیه نمیرسه دیگه.
نه
بله الان پنجره نباید باز کنیم که باید اینو کمش کنیم.
کدومو؟
بخاریو. بعدش همون شوفاژار هم باید ببندیم. یکیش باید کار کنه.
بخاری که همه خیلی دوره، شوفاژم که اینم دوره. نه به صرف من، این من مسئولم، وقتم باید بره مردم بذارم. پاشم تا برم بخاری رو قطع کنم.
من اینجا هستم، نگران نباشید. من یه پیشنهاد خوب دارم. بخاری رو خاموش میکنم. اون شوفاژ فقط روشن بمونه. شوفاژ قشنگ زیر زمینم گرم میکنه، محیطم گرم میشه. خیال
سرما دارم. از کف. گرما در سرما. سرما در گرما. کف گرما.
بله بله.
کف گرم. ای ول خوبه خوبه. شکمم همجوری گرم میشه.
آره.
یه بودی کار کنیم برامد میزم هم بخاری شه. لوله گاز بش بکشیم.
نمیخواد آقا. نه هر موقع هم سردتون شد یه لایه بیشتر لباس بپوشید.
خیلی خب چقدر خواد گفت.
آره. درست بر مصرف. آقا داره خوب. دیر میشه.
چی چی؟
پاشید بریم پاشید بریم.
ای وقت داری تموم شد خوابه میاد خوابیدم.
آقای بی زحمت. آقا سریع هم خوابش میبره.
چی بیداریم کردیم؟
مراسم رونمایی از کتاب همین شاعره است.
کدوم شاعر؟ همین این که دارم بررسی
میکنم. نه بابا نه نه، اون یکی دو سه روز پیش دعوت نامشم فرستاد. کتابش داره آماده میشه.
من رونمایی کنم.
بله شما رو بمانه مسئول دعوت کرده. بریم بریم.
دستان جناب آقای دکتر مرحمت بی زحمت رونمایی میکنیم از کتاب دیوان اشعار آقای شعرزادگان.
بخار آقای بی زحمت.
بارک الله. چطور؟
زشته.
چه کنم؟
برید دیگه.
کجا برم؟
شما رو صدا کردم.
الا چه من رونم
شما میکن. باید برید بالا که شما
رونم دکتر مرحمت بیزمان و دکترم قلابیه.
ای بابا حالا اینو ما میدونیم، اونا نمیدونن که.
نفهمیدن اینو مردم.
نه بابا نبایدم بفهمن.
بله بله من
تشویق بفرمایید آقای بیزمان.
به به چه کتابی چه کتابی. بیا تبریک میگم جوان جویای اقزام.
بله چی میگه آقای چی میگه؟
خام جوان جوی خام.
جویای نام.
جویای نام
باز منو
جویای نام جویای نام غلط کردم جویای نام.
خیلی ممنونم تقدیر و تشکر میکنم.
بله
از جناب آقای بی‌زحمت مسئول اداره مرکز فرهنگ که از شما بردم مراسم رونمایی کتاب بنده.
این چرا اینجوری صحبت میکنه؟ شاعر نیست مگه؟
دیگه خب شاعر حرف که نمیخواد بزنم خواهد شعر بگه.
آها از اون لحاظ خیلی خوب. جناب آقای شعرزادگان من میخواستم ازتون خواهش میکنم که خودتون با اون کلام زیبای خودتون ابیاتی از کتاب خودتون رو برای ما بخونید لذت ببریم.
کجاش زیباست بیانه این.
بله بله خواهش میکنم حتما این کار رو با افتخار انجام بدم.
فقط وقت نداریم الان همه شعراشو بخواد بخونه.
نه آقا گفتم هم چند تاشو بخونه. نگران
نه آقا بهترین بیت تو فقط بخون.
بله بله حتما.
یاله توف نکن.
من همونطور که میدونید زحمت زیادی برای گردآوری و آماده شدن این کتاب کشیدم. میفرماید که یعنی میفرمایم که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.
باریکلا
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.
خمس رو بعدی
سب دست بر دریده عالم دوام ما.
به به چه بیتی چه شیری چقدر زیبا
عجبم عجبم
چقدر مفهوم چقدر مسموم.
وای بی زحمت.
چقدر
وای بی زحمت.
چقدر
وای بی زحمت.
زحمت درخش.
وای دقیقه دست نزن.
وای فول لده کتاب چپ کرده.
وای دقیقه دست نزن کارت دارم. آقا خیلی بو داره این قضیه.
من بو میدم؟
نه.
به جون ماجر... خودم اوت عطر زده بسری.
آه. ماجرا خیلی بو داره.
ماجرا کی؟
این شعره.
چطور شده؟
آقا این شعره برای من خیلی آشناه.
دیگه گفتم رحمت دوچار زمهات پنداری شده.
آقا من احساس میکنم هزار بار قبلا این شعر شنیدم.
خب هزار بار دوچار همزاد پنداری شده.
ای بابا آقا چه؟ نمیشه هزار بار همزاد پنداری که.
بابا خیلی بد بینی رحمت.
آقا یادم اومد.
پسرم خیلی آفرین، خیلی بیت خوبی بود، تبریک.
چی آفرین؟ صبر کنید ببینم.
چی؟
این یه کلاهبرداریه تو روز روشن.
زشته.
من الان یادم اومد این بیتی که الان این آقا رفت بالا خون، این شعر برای حافظه.
حافظ کیه؟
آقا حافظ دیگه.
حافظ کیه؟
بابا حافظ، دیوان حافظ، شب یلدا تفعل میزنیم، شعر میخونیم، فال میگیریم.
مسئوله به چه نمیارم
بابا، شاعر حافظ. اصلا همین دیگه آقای بی‌زحمت، اصلا همه چیز زیر سر شماه.
به من چه؟
شماه مسئول فرهنگی و هنری. وقتی شاعری در قد و قامت حافظ رو نمیشناسی، یه همچین جوجه شاعری هم بلند میشه میاد شعری که متعلق به حضرت حافظ هست رو برمیداره اینجوری میزنه به نام خودش.
بله به من توهین کردی.
بله یعنی چی حافظ رو نمیشستی؟
جوجه رو به کی بودی؟ به من بودی؟
چی؟
جوجه رو به کی بود؟
نه جوجه شاعر رو با ایشون بودم. خب. که شعر حافظ رو دزدیده.
خب.
شما که مسئولیه.
یعنی چه؟ بیا بری شعر کسی به نام خودت میزنی؟
قاطی کن براش خودت.
بیره چی این کار که سرقت ادبی میکنی تو روز روشن؟
مردم ببینن که شما
جلو مسئول فرهنگی هنری مرکز.
به حافظش هم اشاره کنی.
به من کتابو دور انداز ببینم.
به حافظ اشاره کنی.
اول آقای حافظ ایشه.
آقای بزمن نه این چی شده؟ این نمایه اشتباه فنی بوده. از دستم در رفته.
من
اجازه بده من جبران کنم این کارو.
سرقت ادبی اصلش تو باید داری قیرامت، تو باید داری زندان. حافظ باید ازت شکایت کنه.
حالا اینجا کسی متوجه نشده؟
کسی متوجه نشده؟ رحمت با زحمت بهترین مشاور من اینجاست برای همین چیزی که مد چم سال تو رو
بگیرم.
بله
ای آدم خود شیرین،
برو آخرت بشید، من دیگه نمیذارم تکرار بشه.
بله همین جوریه. بعدش هم آقای بی‌زحمت، تازه برعکس اینا هم اتفاق میفته.
چی؟
بابا الان یه مدتی رسم شده تو تلویزیون هستن، شب شعر و اینا برگزار میکنن، میان یه سری شعر میگن، میگن که مثلا این شعر برای قیصر امینپوره، این شعر برای مولاناه، این شعر برای فردوسیه، در حالی که اصلا مال اونا نیست شعرها. معلوم نیست کی نشسته تو خلوت خودش اینا رو سروده زده به نام اونا. بله
دیدم تو گوشم میاد این شعر برام حسین پناهیه، نمیدونم این شعر مال قیصر امینپور نیست.
نه خیلی هاشون نیست، خیلی هاشون هست، خیلی هاشون هم نیست.
گاهی بساط عشق خودش جور میشود، مال قیصر امینپور نیست.
نه
یه خودی میگن مال قیصر.
بله مثلا اون شعر فردوسی که میگه چو ایران نباشد تن من مواد، اونم برای فردوسی نیست.
مال کیه؟ مال فردوسی؟
چون هیچ کجای شاهنامه اون شعر نیومده.
مال کیه؟ مال فردوچل.
فردوچل چیه؟
فردوسی، فردوچل، فردوس.
اولا که با فردوسی شوخی نکنید، دوما که نه یه جریان تاریخی داره اصلا اومدن این شعر.
چی داره؟
این قبلنا برای اینکه روحیه همدلی رو بین مردم بالا ببرن یه مجله اومد این شعر رو
اضافه شد به فرشان.
آره دی اومدن به سبک شعرهای حماسی فردوسی. بله قشنگه. به سبک شعرهای فردوسی که حماسیه اومدن این شعر رو گفتن که اون روحیه همدلی بین مردم.
خلاصه که من خاطی کردم دیگه، کسی حق نداره سرقت ادبی کنه.
من مسئول فرهنگی هستم.
بله بله رحمت جان برو خود رو روشن کن، من اومدم. برو
چش
بله اینجوریه. رفتش طور این حال پول مجوزه که داده پوله رو میشه پس نمیدم این بهتر از توش دیر رو چاپ کن. بعدش هم مرد حسابی دقت کن وقتی سرقت ادبی میکنی، یا رفتی چهر حضرت حافظ ورده گونه چهار نفر که نمیشناسن سرقت ادبی کن.
با من چه میدونسته واقعا این مشاوره تو همه اینا رو میشناسه؟
تقصیر منه که بابات زنگ زد گفت 10,000,000,000,000 میزنم به حساب مجوز کتابشو بده، منم قبول کردم.
ببین آقا بی‌زحمت، من دوباره یه ذره دیگه پول به شما انتقال میدم. خب این بهترم حذف میکنم برای کتابم را بندازم.
باشه باشه.
به قول رضا احسان‌پور که میگه چه حرفا که در اونم نگفته میماند، خوشا به حال شماها که شاعری بلدید.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه چسب زخم تقدیم شما عزیزان شد. انشاءالله که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. همچنان با ما همراه باشید.